مجلس ایران با ممنوعیت نامزدی نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد و با این حساب عملاً هشدار روح الله خمینی را در مورد عدم حضور نظامیان در سیاست بایکوت کرد. زهرا رهنورد در بیانیه‌ای می‌گوید جوان کشی و خونریزی سیستماتیک برای دولت مردان جمهوری اسلامی به امری پیش پا افتاده بدل شده است.
اساسا جامعه ایران نسبت به این اعدام برخلاف تصور حکومت نه تنها نترسید، بلکه یک حس شفقت گسترده و همراهی گسترده با روح الله زم ایجاد شد، حس همسرنوشتی و در کنار اون خشم و انزجار از حکومت بیشتر شد.
نادان، خوارج، شبزده، خودباخته، سادلو و بسیاری دیگر القابی است که جامعه مدرسین قم برای آیت الله محمود امجد برگزیده است.
جامعه مدرسین بیانیه داده امضای یک نفر زیرشه، امضای رئیس زیرشه. این کاری غیر معموله. این بیانیه من شمردم 15 تا بد و بیراه و ناسزا توشه که تعدادی از این ناسزاهای 15 گانه فحش‌های کوچه بازاریه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با وجود آنکه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به صراحت در مورد حضور نظامیان در عرصه سیاست هشدار داده و چنین اجازه ای را نداده بود، اما در کنار سایر اصول اولیه جمهوری اسلامی که به تدریج رنگ باختند، این وصیت روح الله خمینی هم از سر عمد به فراموشی سپرده شد و در چند ماه گذشته صحبت از نامزدی نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری پیش آمده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
محسن رفیق دوست از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با دفاع از انتخاب یکی از سپاهیان به عنوان رئیس جمهوری گفته است اگر یک سپاهی رئیس جمهوری ایران شود، یک ساله مشکلات کشور حل می شود. او در گفتگویی که روز یک شنبه 30 مرداد در خبرگزاری برنا منتشر شده تأکید کرده است که اگر یک فرد نظامی کاندیدا و انتخاب شود، با رهبر جمهوری اسلامی زاویه نخواهد داشت و دستورات اجرا می شود. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در طول بیش از 40 سال حیات جمهوری اسلامی کدام رئیس جمهوری جرأت و قدرت این را داشته که با رهبر این نظام مخالفتی کند؟ در ماه‌های اخیر اخبار و گمان زنی مربوط به کاندیداتوری نظامیان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 افزایش یافته است. حسین دهقان، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی که از فرماندهان سابق سپاه است، به طور رسمی اعلام کرده که در انتخابات سال آینده کاندیدا می شود.
من گرایش سیاسی به معنی اینکه به این جریان سیاسی متعارف امروز جامعه باشد رو که بگم آقا من اصلاح طلب یا اصولی را حتما ندارم.
علاوه بر این در رسانه ها نام چهره هایی چون محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، پرویز فتاح، مهرداد بذرپاش، محسن رضایی و سعید محمد که همگی دارای سوابق نظامی و سپاهی هستند نیز در فهرست نامزدهای انتخابات به چشم می‌خورد. احسان مهرابی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه معتقد است
ریاست جمهوری یک فرد نظامی در واقع پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح شده بود و یکی از دلایل اون همین بود که احساس می‌شد که اگر مثلا آقای ترامپ دوباره به ریاست جمهوری انتخاب بشه، احتمال یک درگیری نظامی وجود داره و شرایط به نوعی باید شرایط نظامی و شرایط امنیتی در کشور باشه و از این جهت به هر حال رئیس جمهور شدن یک فرد نظامی توصیه می‌شد و همینطور بحث یک پارچه‌تر شدن حاکمیت وجود داره. در چند سال گذشته هم به هر حال موضوع نامزدی چهره‌های نظامی یا فرماندهان ارشد نظامی مطرح بوده. به جز اینکه یک فرد نظامی رئیس جمهور بشه، قاعدتاً خود سپاه پاسداران در دوره‌های مختلف در انتخابات ریاست جمهوری دخالت می‌کرده.
در همین حال در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با پیشنهاد یک نماینده مبنی بر ممنوعیت ثبت نام نظامیان در انتخابات مخالفت کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در مخالفت با این پیشنهاد گفت اعضای نیروهای مسلح ایران می توانند پس از استعفا از منصب نظامی خود در انتخابات شرکت کنند. این در حالی است که روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به صراحت نسبت به دخالت نیروهای نظامی و انتظامی در امور سیاسی هشدار داده و معتقد بود ورود قوای مسلح به مسائل انتخاباتی و مسائل سیاسی جناحی برخلاف رسالت آنان است که پاسداری از تمامیت ارضی، منافع ملی و کیان کشور است.
دنیا که دنبال این هستند که ارتششون از امور سیاسی کنار باشد، اونا یه چیزی میفهمن که میگن اینا. اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحه این سپاه ارتش رو ما بخوانیم.
با توجه به صراحت گفتار روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در این زمینه، چگونه میتوان تصمیم روز یک شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تفسیر کرد؟ علی کشگر تحلیلگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
آقای خمینی خیلی حرفا زده که خیلیاش در همون زمان خودش ازش عدول شده و خیلیاش هم بعدا وقتی که دیدن به نفع جمهوری اسلامی چیز دیگه یه عکسشو عمل کردن. مهمترین جمله خمینی که همه بهش وفادارن تو حکومت اسلامی اینه که حفظ نظام اوجب واجباته. الان امروز به خاطر اینکه خامنه‌ای به خاطر بیماریش و کهولتش در حال رفتنه و بعد بحران‌های مختلفی رژیم رو در بر میگیره و نهایتاً هم هر لحظه ممکنه جنبش‌های اعتراضی عظیمی در جامعه برآمد پیدا بکنه. خب در چنین جامعه ای وقتی که خامنه ای نباشه چگونه چه کسی میتونه ادارش کنه؟ بایستی نظامی ها بیان قدرت رو بگیرن تا رژیم رو حفظ بکنن.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در اولین واکنش به حضور نظامیان در انتخابات گفت حضور در انتخابات حق افراد نظامی است و درجه نظامی این افراد در روند بررسی صلاحیت آنها تأثیری نخواهد داشت. او در این حال تأکید کرد که طبق مقررات افرادی نظامی که قصد کاندیداتوری در انتخابات دارند باید با نهاد مربوط به خود قطع ارتباط کنند. از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران به عنوان نهاد نظامی، ایدئولوژیک، سیاسی، ابزار اصلی ولی فقیه در رهبری بوده است. فرماندهان سپاه همواره مطیع رهبر بودند و سپاه همیشه در قدرت مسلط شریک بوده است. در واقع نیروهای سپاهی و بسیجی علاوه بر اینکه موقعیت مادی و منزلت سیاسیشان را مدیون رهبر جمهوری اسلامی هستند، مرید وی نیز به شمار می روند.
مجلس ایران با ممنوعیت نامزدی نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد و با این حساب عملاً هشدار روح الله خمینی در مورد عدم حضور نظامیان در سیاست را بایکوت کرد. و گزارشی می‌شنیدید از شاهین بشیری از رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در سال 88 که همکنون در حصر خانگی است، در بیانیه‌ای که درباره اعدام روح الله زم نوشته، گفته که جوان کشی و سرکوب آدم ها برای دولت مردان جمهوری اسلامی به امری پیش پا افتاده بدل شده. او در این پیام که روز یک شنبه در وبسایت کلمه منتشر شد تذکر کرده که این روند در جمهوری اسلامی به خونریزی سیستماتیک بدل شده. زهرا رهنورد روح الله زم را افشاگر رانت ها و فساد ها توصیف کرده و نوشته در حالی که مفسدین، رانتخاران و چپاولگران در داخل و خارج از کشور سرگرم داد و ستد و غارت هستند، جمهوری اسلامی این روزنامه نگار معترض را دزدیده و به بند و شکنجه کشیده و اعدام کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
به نظر من موضع‌گیری سرکار خانم رهنورد موضع‌گیری اصولی و شجاعانه بود و به نظر من اثرگذار هست در فضای سیاسی، ضمن اینکه به حال اعتراض خودشون رو به این اعدام که عملا قتل دولتی بود در مورد روح الله زم اعلام کردن، موضع گرفتن و مسئولیت اخلاقی و سیاسی خودشون عمل کردن و فراتر از اون در ادامه مواضعی که بعد از اعتراضات آبان 98 توسط این و زوج سیاسی اعلام شده، این موضع‌گیری هم کاملا یک همسویی و هماهنگی با اون داشت و اعلام کردن که با این رفتاری که حکومت در پیش گرفته و جنبه سیستماتیک پیدا کرده، این عبارت سیستماتیک به نظر من خیلی مهم هست که برش تاکید شده که این خونریزی، کشتار، سرکوب سیستماتیک شده و مسئله مشکل ساختاری هست. بعد موضع‌گیری خانم رهنورد از جایی نمایان میشه که ما نگاه بکنیم که اکثر چهره‌های سیاسی شناخته شده اصلاح طلب و کسانی که حالا معترض وضع موجود هستند ولی از سابقه شبیه خانم رهنورد و مهندس موسوی برخوردار هستند در این خصوص سکوت کردن.
خب آقای افشاری، آیا این نشان دهنده جدایی کامل رهبران جنبش سبز از ساختار جمهوری اسلامیه از دیدگاه شما؟
حال شاید نشه خیلی با قطعیت در این خصوص صحبت کرد، اما این صحبت ما بگذاریم کنار صحبتی که مهندس موسوی بعد از اعتراضات آبان نهش کرد و اعلام کرد که اگر جبرانی صورت نگیره تشبیه کرد جمهوری اسلامی رو و رهبریش رو با اقدامی که محمد رضا شاه در سرکوب اعتراضات 17 شهریور انجام داد، این معناش این هستش که جمهوری اسلامی خودش رو در سررنوش مشابه همه حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی قرار داده که به تعبیر خانم رهنورد فروپاشی اونها گریزناپذیره. این هشدار که داده میشه شاید از نگاه خیرخواهانه هم هست، اما معناش اینه که ادامه این روند اگر منجر به تغییر جمهوری اسلامی بشه امر طبیعی و درستی بوده. به این معنا خانم رهنورد اعلام میکنه که حالا اگر ما نتوانیم با 100% بگوییم که ایشون نظرش هست که الان باید جمهوری اسلامی تغییر پیدا کنه، اما این صحبت یعنی این هست که یک، مشکل ساختاری سیستماتیک شده و این ساختار باید تصحیح بشه، و دو، اگر حکومت بخواد کماکان لجاجت بکنه و بر این روش‌های غلط پافشاری بکنه رفتنش اجتناب ناپذیره و این اتفاق هم اتفاق درستی بوده. یعنی اگر مسیر به این سمت بره میشه نتیجه‌گیری کرد که خانم رهنورد هم با اون همراهی میکنه.
آقای افشاری، در پاسخ به سوال نخست و در تحلیل اولیه خودتون گفتید که این بیانیه تأثیرگذار هست در فضای سیاسی ایران. حالا سوال از شما اینه که بدنه اجتماعی معترض در ایران آیا از این بیانیه راضی خواهند بود؟ آیا بر اونها تأثیرگذار خواهد بود؟ اونا چه نظری خواهند داشت؟
بدنه اعتراضی در جامعه، اساسا جامعه ایران، نسبت به این حکم اعدام برخلاف تصور حکومت نه تنها مرعوب نشد، نه تنها نترسید، بلکه یک حس شفقت گسترده و همراهی گسترده با روح الله زم ایجاد شد، حس همسرنوشتی، و در کنار اون یک خشم و انزجار از حکومت بیشتر شد. بنابراین موضع‌گیری هر فعال سیاسی در این مسیر با همراهی این اکثریت معترض همراه میشه و به یک معنا تأیید او خواهد بود و نمره مثبت گرفتن اون فعال سیاسی از جمله خانم رهنورد. اما اثرگذاری خانم رهنورد در این نوع موضع‌گیری ها در دو سو هست. یک، باعث میشه که بخشی از بدنه حالا جنبش سبز بگیم، نیروهای اصلاح طلب بگیم، اینها رادیکال تر بشن، اینها همراه تر بشن، همین تحولات خانم رهنورد و مهندس موسوی رو دنبال بکنن و جدا بشن از اون مسیر متفاوت و متضادی که امثال خاتمی ها دعوت کننده به اون سمت هستن. تأثیر بزرگ دیگرش این هستش که به هر صورت خانم رهنورد بر بخشی از نیروهای سنتی و قدیمی جمهوری اسلامی پایگاه اجتماعیش اثرگذار هست. میتونیم بگیم بر بدنه سپاه، بر بدنه این نهادهای انقلابی، اینها در آینده که ممکن هستش که گذار به دموکراسی ممکن بشه، تغییر جمهوری اسلامی، میتونن هزینه های اون تغییر رو کم بکنن. وقتی که امثالی مثل رهنورد و مهندس موسوی هم با تغییرات ساختاری همراهی میکنن و در نهایت هم بدنه معترض در کف خیابان های ایران، در کف جامعه ایران، اینها احوالاتشون، نگاه هاشون متغیر هست، تابعی از زمان هست، و هر چقدر ببینن که مثلا خانم رهنورد در سر بزنگاه های سیاسی موضعی را همراه با مردم میگیره، خب این نظرات عوض میشه. اگرچه ممکنه به دلیل برخی از سوابق عده‌ای مخالف باشن یا الان زمانه زمانه‌ای نباشه چندان به نفع میدانداری و رهبری خانم رهنورد رهنورد یا مهندس موسوی، اما نگاه ها رو به اینها مثبت میکنه. برای بحث من برای اثرگذاری به این معنا نیست که لزوما مهندس موسوی یا خانم رهنورد میتونن برای پیکان رهبری معترضان سیاسی ایران قرار بگیرن، اما میتونن نگاه ها رو نسبت به خودشون مثبت بکنن که اونها بخشی از معترضان هستن و بخش دیگر هم اضافه بکنن به این نیروهایی که خواهان تغییرات ساختاری و بزرگ سیاسی در ایران هستن، این بدنه اجتماعی اونها رو گستره تر بکنن و بزرگترش بکنن.
زهرا رهنورد میگوید جوانکشی و خونریزی سیستماتیک برای دولت مردان جمهوری اسلامی به امری پیش پا افتاده بدل شده است. از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، میشنیدیم. و ما عزیزان، صدای شما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. صدای شما صدای فرداست.
یه عده ناراحتن که رئیس جمهور آینده میخواد یه نظامی بشه. خب بشه، چه فرقی میکنه؟ همین الانش هم حکومت دست نظامی هست. رئیس جمهور فقط یه دونه تدارکات چیه؟ از اون طرف ما دیگه تو همه زمین‌ها به تای خط رسیدیم دیگه چی میخواد بشه؟ آب از سر همه گذشته دیگه، فرقی نمیکنه که. فقط فرقش اینه که دیگه از این بعد رو بازی میکنن.
مسئولین حکومتی بیان برای مردم تشریح کنن که این دفتر فرمان امام چیه. یه مجتمع بزرگی از متخصصینن، روزنامه نگارن، نویسندن، یا پزشکن یا کاشفن که گفتن دستور دادن که برای کشف کرونا ویروس واکسنش داخل اقدام کنن. بیان توضیح بدن که آیا این یه مجتمع بزرگ متشکل از متخصصین دنیا هستن یا پزشکن. ممنون میشن بیان اینو توضیح بدن.
این حکومت به مراتب خطرناکتر از داعش هستش برای دنیا و کشورهای غربی از این همه تلف کردن وقت باید پرهیز کنند و یک اقدام عاجلی نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی نشون بدن و جلوی اعدام افراد بیگناه بیشتری گرفته بشه. ما هر روز که روزمون رو آغاز میکنیم یه خبر ناامید کننده و فاجعه بار اعدام یه هموطن دیگر رو میشنویم. تا کی باید صبر کرد؟
داستان نظام جمهوری اسلامی اونجای خنده دار میشه که دفتر خامنه ای بقیه رو متهم میکنه که صحبت های ایشون رو هم سانسور کرده. حالا پیدا کنید پرتقال فروش رو.
00420221122113 تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید و بشنوید که پس از آن که محمود امجد از روحانیون شناخته شده با انتشار ویدیویی رهبر جمهوری اسلامی را مسئول تمام خونهای ریخته شده بعد از سال 88 دانست و خواستار توبه کردن علی خامنه ای شد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز یکشنبه با صدور بیانیه محمود امجد را نادان، خوارج، شبزده، ولی نشناس و خودباخته و ساده لوح نامید. مقام های جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که از روحانیون نزدیک و وفادار به آیت الله علی خامنه ای محسوب می شوند پیش از این نیست در توصیف حسین علی منتظری از صفاتی مانند ساده لوح استفاده کرده بودند. محمود امجد استاد اخلاق و عرفان حوزه و از شاگردان روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته تا از استبداد رأی دست بردارد و توبه کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
به نظر میرسه که اون چه که جامعه مدرسین امروز ما در بیانیش میخونیم که البته یک امضا بیشتر زیرش نیست. ببینید این نکته مهمه ها، همین اول داستان بدونیم که وقتی یک سازمانی یک بیانیه میده، یک جریانی به حزبی یک بیانیه میده، نام حزب یا سازمان زیرش میاد. جامعه مدرسین بیانیه داده، امضای یک نفر زیرشه، امضای رئیس زیرشه. این کاری غیر معموله، احتمالاً به این علت انجام شده که بعدن کسانی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نگن که ما اینو امضا نکردیم یا این مد نظر ما نبوده، چون این اتفاق قبلا افتاده و رئیس سابق جامعه مدرسین آقای محمد یزدی که به تازگی فوت کرد، او بیانیه ای رو خودش نوشت، به نام جامعه منتشر کرد و اعضای جامعه تکلیف کردن امضاشون رو و موافقتشون رو و مجبور شد امضای خودش رو بعداً به تنهایی بگذاره. به هر حال این بیانیه در نگاه اول که شما میبینید دست کم من شمردم 15 تا بد و بیراه و ناسزا توشه که تعدادی از این ناسزاهای 15 گانه فحش‌های کوچه بازاریه. حالا من دیگه تکرارش نمی کنم، ولی این که یک مجموعه ای که مدعی مثلا اخلاق و دیانت و اینهاست یه بیانیه بده شامل 15 تا ناسزا خودش در نوع خودش قابل تأمله. من میگم بسیار خوب، اصلا تمام این 15 تا فحشی که جامعه مدرسین به این مجتهد منتقد داده میرم که دلشون خنک شد. خب پاسخ سخن او رو بدید. سخن آیت الله محمود امجد این بود که آقای خامنه ای داره استبداد رأی به خرج میده و اجازه بده با اصلاح قانون اساسی مردم به آزادی و رفاه برسن. این عین جمله آقای امجد هست اون ویدئویی که از ایشون منتشر شده. ما قوم برگزیده خدا نیستیم و حرف ما حرف خدا نیست. جان کلام به ایشون اینه. خب حالا اینا میخوان پاسخ بدن که آقای خامنه ای چرا تن به اصلاحات قانون اساسی نمیده؟ پاسخ این کجاست؟ 15 تا فحش شما سر جاش. هر وقت تموم شد حداقل یک خط به این نکته پاسخ میدادید به کسی که از اساتید حوزه علمیه قم بوده، صاحب کرسی اخلاق و عرفان بوده در قم و به قول خودشون کسی بوده که اعمال سابقی داشته، چون تو این بیانیهشون آوردن کشتزار اعمال سابق خود را به آتش کشید. خب حداقل شما معترفید که این آدم اعمال سابقی داشته که شما مجبور شدید به سخن او واکنش نشون بدید. نتیجه بگیرم که جامعه مدرسین یک پاسخ به آیت الله محمود امجد نداده، یک فحشنامه ای منتشر کرده که به گمانم ارزش استدلالی و منطقی مطلقا نداره اما ارزش سیاسی داره، یعنی شأن و ادب و ادبیات و آبروی جامعه مدرسین رو به نظرم تعریف و توصیف کرد.
آقای اکبرین، بجز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه واکنش آیت الله امجد رو گستاخی خونده، محمود محمدی عراقی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در قم هم خطاب به او نامه‌ای نوشته و در اون آورده که آیت الله امجد با فرمان الهی و سنت الله مخالفت کرده. دیگه امام جمعه کرمانشاه و نمایندگان این استان هم در مجلس خبرگان با انتشار بیانیه آیت الله امجد رو معلوم الحال معرفی کردن. شما تصور میکنید این واکنش ها سازماندهی شده هستند یا به طور مستقل نظراتشون ابراز میشه این افراد؟
ما برای پاسخ به این پرسش باید به گذشته نگاه بکنیم. گذشته نشون میده که هر جا یک شخصیت تأثیرگذار با شناسنامه که احتمال تأثیر کلامش بر مخاطبان میرفته سخن این رو در مخالفت با رفتار حکومت یا رهبری جمهوری اسلامی گفته، به صورت تشکیلاتی و سازمان یافته در مقابلش برخورد انجام شده. شما نگاه کنید تجربه آیت الله منتظری رو ببینید، تجربه آی صانعی رو ببینید، حتی گروه هایی که جمع شدن و ریختن و مثلا خانه آقای صانعی حمله کردن، شعار نویسی کردن، یعنی چه به لحاظ تعداد گروه هایی که به عنوان گروه فشار می رفتن حمله می کردن و چه کسانی که ناگهان در فاصله مثلا 24 ساعت می بینید که همه موضع گیری می کنن. من فکر می کنم سازمان یافته است، به داخل کشورم محدود نیست، یعنی این تعدادی که شما در پرسشتون نام بردید همچنان ادامه خواهد داشت. شما در روزهای آینده منتظر این باشید که کسان دیگری از مجموعه ای از چهره های نظام که در اون فهرست سازماندهی در واقع نامشان آمده به اونها گفته شده اینها می نویسن، دامنش رو خارج از کشورم آمده. من دیدم وزیر سابق ارشاد هم که سالها سالا رفتار سیاسیش عوض شده، او هم در همین راستا انتقادات تندی رو از آقای امجد مطرح کرده با اینکه در لندن زندگی میکنه. خواهم بگم بله، یک دامنه ای داره از داخل تا خارج و تا چند روز آینده هم به گمانم ادامه خواهد داشت.
آقای اکبرین، بیاین نگاهی داشته باشیم فراتر به آن سوی دیگر. به طور مثال برد اظهارات آیت الله محمود امجد از دیدگاه شما در میان اون گروه دیگر چگونه است، به ویژه در حوزه علمیه و در میان روحانیون؟ آیا کسانی هستند که با اون احتمالاً موافق هستند و آیا یارای سخن گفتن خواهند داشت؟
به گمانم اگر به جایگاه آقای امجد نگاه کنیم، بله، آقای امجد در سالهای گذشته کسی بود که جزء وارثان میراث اخلاقی حوزه علمیه شیعه محسوب می شد. یعنی کسانی که چهره های درجه یک عرفانی مثلا شناخته می شدن، مثل مرحوم آیت الله بهجت یا مرحوم آیت الله بهاءالدینی، اینها کسانی بودند که به بعضی از کسانی که بهشون مراجعه می کردن وقتی ازشون سوال می کردن می گفتن به آقای امجد مراجعه کن. پسران خود آیت الله خامنه ای به ایشون مراجعه می کردن. بعضی از تصاویرش هم هنوز تو شبکه های اجتماعی و اینترنت و اینها هست. یعنی آدم شناخته شده، پر مخاطب و معتمدی بوده، هم در حوزه علمیه قوم، هم در بیرون از حوزه در جمع هیئت‌های مذهبی، نه حالا، ده ها سال. طبیعتاً بسیاری از کسانی که به آقای امجد اعتماد دارن او رو امروز نمیشناسن، او رو ده ها ساله که میشناسن و میدونه از چه مبنایی و با چه بنایی حرف میزنه. اونها به ایشون توجه دارن، این هشدار او در اونها تأثیر میگذاره، اما لزوماً ممکنه که اظهار نظر نکنن. یه نمونش هم همون چیزی که در پاسخ سوال اول گفتم، حداقل جاش بود که جامعه مدرسین با امضای یک نفر بیانیه نمیداد. اون همه ده ها عضو در جامعه مدرسین، اونها کجا هستن؟ اونها چرا امضاشون پای این بیانیه نیست؟ به گمانم این رو میشه سرایت داد. کسان دیگری هم هستن که همین نظر و منظر رو داشته باشن اما تو شرایط کنونی حاضر نیستن، مثل آقای امجد، از موقعیت و فرصت و مواهبشون بگذرن و به راحتی اظهار نظر بکنن و البته وضعیتشون هم قابل درک برای.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه در واکنش به انتقادات آیت الله محمود امجد از علی خامنه ای القابی چون نادان، خوارج، خودباخته و سادلو به او نسبت داد. آیت الله محمود امجد در یک ویدیو از جمله گفته که مملکت پر از جنایت است و علی خامنه ای مسئول همه کشتارها در ایران پس از اعتراضات 88 تا به امروز است و باید از استبداد رأی خود بگذرد، توبه کند و اجازه برگزاری انتخابات واقعی را بدهد. از محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی در فرانسه می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت ورزش دوستانه، بریم و بشنویم از فریبرز غریب.
حواشی بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا و شکست پرسپولیس برابر حریف کره‌ای همچنان در رسانه‌ها و سایت‌های ورزشی داخل ایران بازتاب دارد. جدا از بیانیه باشگاه پرسپولیس و عذرخواهی از هواداران به دلیل این شکست و درآمد حدود 70 میلیارد تومانی پرسپولیس بابت نایب قهرمانی، نوع جدایی بشار رسن، بازیکن عراقی این تیم هم که مسئولیتش با مدیران دولتی این باشگاه است، یکی از خبرهای پربازتاب روز یک شنبه بود. بشار در حالی که با یک قرارداد 3 ساله به ارزش 3,600,000 دلار به باشگاه القطر دوحه پیوسته، سهم پرسپولیس از این انتقال فقط 130,000 دلار خواهد بود. حمید مطهری مربی تیم پرسپولیس در مورد جدایی بشار رسن که در حدود 3 سال گذشته یکی از بهترین های این تیم بوده گفته:
این اتفاق باعث شد که ما بیشتر به هم بریزیم. اینکه بشار مصاحبه کرده و گفته دیگه من به ایران بر نمیگردم. شما بازیکنی که قرارداد داشته، من موندم، چجوری به این بازیکن توافق کردن؟ چجوری ما 26 هفته از لیگ ما مونده، شما پلی میکر تو، یکی از بازیکنهای خوبتو باید از دست بدی و دیگه نداشته باشیش.
بنابر اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، مجمع عمومی این فدراسیون برای انتخاب هیئت رئیسه و رئیس جدید روز یکشنبه 10 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که فیفا ضمن موافقت با برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران به این فدراسیون 1 سال مهلت داده تا اساسنامه خود را بر اساس استانداردهای فیفا اصلاح کند. از تبریز خبر آمده مذاکره و چانه‌زنی بر سر انتخاب سرمربی جدید تیم تراکتور بین مسئولان این تیم و گزینه‌های داخلی و خارجی ادامه دارد. کار محمد تقوی که مدتی هم سرمربیگری تراکتور را بر عهده داشته، به دلیل کار در یکی از شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور به نهادهای بالادستی و نظارتی رسیده و الکس نوری و افشین قطبی هم هر کدام با پیشنهادهای سنگین میلیون دلاری کارشان برای هدایت این تیم پرهوادار تبریزی به مشکل خورده است. و از اهواز و باشگاه فولاد خوزستان هم خبر آمده این باشگاه با رعایت الزامات AFC در زمان مقرر موفق به کسب مجوز حرفه‌ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا شده. تیم فولاد خوزستان یکی از سهمیه‌های فوتبال ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا در مرحله پلی‌آف را در اختیار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان یلداتون مبارک، امیدوارم که دور همی هاتون مجازی باشه و شبی پر از قصه های قشنگ، البته آنلاین و مجازی، براتون فراهم بشه. خدا نگهدار تک تک شما و به امید اینکه باز هم شنونده ی رادیو فردا باقی بمونید. صدای دیگر،
صدای زنان.
سال هاست که بحث بر سر سن ازدواج دختر بچه ها ادامه دارد و سال هاست که اعلام آمار ازدواج کودکان آه از نهاد فعالان حقوق کودک برمی آورد، اما آب از آب تکان نمی خورد. در برنامه این هفته صدای دیگر نیز بار دیگر به موضوع ازدواج کودکان می پردازیم.
من آیدام، افسانه نیستم. 5 سال پیش که تصمیم گرفتم پای یه تعهد رو امضا کنم و بشم عشق آقا مهدی، هم افسانه نبودم. من 18 سالمه، 5 ساله که همسر مهدی و 2 سال مادر آنیا هستم. بله، من در 12 سالگی عاشق شدم، ازدواج کردم و حالا صاحب یه زندگیم که دوستش دارم. من به خودم و دنیا ثابت کردم یه دختر 12 ساله بچه نیست. حالا میخوای قانون تصویب کنید که ما نتونیم ازدواج کنیم؟ هیچ فکر کردید اگه من و مهدی با هم ازدواج نمی کردیم الان چی بودیم؟ الان اینقدر خوشحال نبودیم؟
تصاویر شاد و رنگی، دخترکی که لبخند میزند، روسری رنگی بر سر میکند، از درختان باغ گیلاس میچیند، در حالی که همسرش گوسفندان را به چرا میبرد. حالا دیگر کار از ممانعت از تصویب قانون در مجلس و بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان حقوق زنان و محققان کاهش جمعیت گذشته است. تبلیغ کودک همسری در شبکه‌های اجتماعی هم به ماجرا اضافه شده. حاصل همه اینها آمار بهار سال جاری است که نشان می‌دهد بالغ بر 7000 ازدواج دختر بچه 10 تا 14 ساله و 1 ازدواج دختر بچه کمتر از 10 سال به ثبت رسیده است. مطابق آمار دیگری که از سوی همین مرکز منتشر شده، 346 نوزاد در بهار سال جاری متولد شدند که مادران آنها کمتر از 15 سال دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد نوزادان ثبت شده برای دختران 15 تا 19 ساله بالغ بر 16000 مورد بوده است. همه اینها در حالی رخ داده که معاون امور زنان حسن روحانی بیش از 2 سال است که وعده تصویب قوانین ممنوع کننده ازدواج کودکان زیر 13 سال را داده است.
ما دوباره اومدیم یه لایحه‌ای رو الان داریم تنظیم می‌کنیم که انشالله به زودی میدیم به دولت برای حذف اون تبصره که اجازه در واقع ازدواج کودکان زیر 13 سال رو با نظر قاضی میده. نظر حقوقدانان، نظر بسیاری از صاحب نظران دانشگاهی و حوزوی اینه که این تبصره و اخیراً هم وزارت بهداشت به صراحت نظر خودش اعلام کرده، 13 سال و زیر 13 سال کودک محسوب میشه و به هیچ عنوان اجازه ازدواج رو نباید قانون بده.
صدای معصومه ابتکار را شنیدید که در اول اسفند 1397 در وبسایت اطلاع رسانی دولت منتشر شد. در ماه‌های گذشته انتشار اخباری از ازدواج کودکان سبب شد که برخی از مقامات محلی در این ازدواج‌ها دخالت کنند و مانع وقوع آن شوند، اما ازدواج کودکان همچنان ادامه دارد. مصطفی اقلیما، جامعه شناس ساکن تهران، دلیل ادامه یافتن ازدواج کودکان را جامعه سنتی روستایی گسترده در شهرها و روستاها می‌داند و می‌گوید:
در شهرهای کوچک فقیر مردم دیگه به این توجه نکنن که دخترشون الان فرض کن 9 سالشه 8 سالشه میخواد خارج شوهر مدن شوهر بکنه داره، و معمولا هم اون مردم مردی هستن که 18 سالن 15 سالن 16 سالن اینا با هم ازدواج میکنن، چون در ایران ازدواج 16 سال تموم نباید باشه، سن برای ازدواج مطرح نیست، چون زمانی که یه روحانی اونا رو عقد میکنه میگن ندای شهری اینا میتونن وامادگی رو دارن. ما جامعه سنتی روستایی هستیم، حتی در شهرمون هم مردم وازم اگر بتونن همونجور فکر میکنن، میگن دختر 10 سال 11 سال ازدواج کنه، هنوز بیرش آگاهی از ازدواج به مفهومه که آمادگی روحی جسمی بدنی و بقیه باشه ندارن. یه مقداری که میگن دختر بالغ شد میگن زن کامله.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
علی خامنه ای از سال 1392 بارها درباره افزایش جمعیت به مسئولان اجرایی تذکر داده است. او خواسته که جمعیت ایران به 150 میلیون نفر برسد.
به جمعیت کشور 75 میلیون. البته بنده همینجا عرض بکنم من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
در راستای عمل به دستورات علی خامنه ای بسیاری از خدمات پیشگیری از بارداری ناخواسته در ایران ممنوع شدند. برای مثال عملهای وازکتومی و تووکتومی که زمانی به رایگان انجام میشد حالا کاملا ممنوع است و دستگاه قضایی حتی میتواند با پزشک خاطی برخورد کرد و مجوز کار او را سلب کند. در ادامه همین سیاست ها میمنت حسینی چاوشی جمعیت شناس ایرانی استرالیایی به اتهام مشارکت با کشورهای خارجی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تلاش برای کاهش زاد و ولد به 5 سال زندان محکوم شد. در سال 95 هم هما هودفر استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا که در زمینه افزایش جمعیت و حقوق زنان تحقیق میکرد بازداشت شد. همه اینها سبب شده که حالا مطابق با آمار 346 نوزاد در بهار سال جاری متولد شوند که مادران آنها کمتر از 15 سال داشته باشند. آنگونه که علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد میگوید افزایش جمعیت از اهداف ازدواج کودکان است.
اصلا امروز در حکومت اسلامی توجه به زاد و ولد و افزایش میزان به صورت بهره‌وری از نرخ یا طول مدت باروری کودکان که مثلا از سن بلوغ شروع میشه تا سن یائسگی یا توانایی بارداری در بین زنان، نهایت استفاده از این دوران میخوام بکنن. این نگاه به صورت بسترساز این داستان است. این که حالا احیانا پدر و مادران خوبی میتونن بشن، خود این دختر بچه‌ها عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج و خانواده ها هلهله میکنن، حکومت هم بر مرکب به صورت افتخار خودش اضافه میکنه، اینها داستانی است که اساسا حکومت وقتی به این داستان نمیگذره و اهمیتی بهش قائل نمیشه. لذا فاکتور به اصطلاح کمی در این پدیده فاکتور بسیار تعیین کننده شوآف و نمایش کمی افزایش جمعیت با هر کیفیتی که شده برای این معیار هست، چون که در بسیار از موارد دیگه هم میبینید که کیفیت قربانی کمیت است در مورد موارد انسانی یا وفور جمعیت یا یعنی نرخ زاد و ولد در جامعه و افزایش به اصطلاح واج کودکان در جامعه، همچنان همین نگاه وجود داره. لذا من فکر نمی کنم چیز خیلی غیر قابل برآورد و غیر قابل انتظاری از ساختار حکومتی در جامعه ایران باشه.
روانشناسان کودک معتقدند که تا پیش از سن 18 سالگی کودکان در حال تجربه زندگی کردند و این تجربه میتواند به رشد بهتر آنها و زندگی موفقیت آمیز آنها در آینده کمک کند. کودکانی که ازدواج میکنند اما از این تجربه بی بهره میمانند. مشگان کاهن روانشناس ساکن بلژیک در مورد تجربه کودکی این دختر بچه ها میگوید.
شما وقتی یه کودک یا یه نوجوان رو در موقعیت ازدواج و زودرس قرار میدین، در حقیقت اونو از کودکی و نوجوانی محروم میکنید برای اینکه فرد بتونه علاوه روانی و علاوه جسمی و فکری به رشد لازم برسه. ازدواج خصوصا اگه اجباری باشه، فرد از اون آگاهی هم نداشته باشه، این در حقیقت باعث میشه که اولین تجربه جنسی رو خصوصا در مورد دخترات به عنوان تجربه وحشتبار زندگی کنه. به عین تجربه دیگه نیستونه تمام زندگیشون رو دنبال بکنه. غریزه جنسی چیزی که قاعدتا شما باید بتونید بدنتون رو به عنوان یه منبع که بتونید ازش لذت ببرین تجربه کنید. من متاسفانه تو این کار به جای اینکه اون کودک یا نوجوان بدن خودش رو به عنوان یه منبع لذت تجربه کنه، به عنوان یه چیزی که باعث شده وحشت رو به اون القا بکنه به روانش تجربه کنه. دو تا عکس‌العمل خیلی بزرگ میتونه باشه، یا اینکه رابطه خودش رو با همه احساساش قطع بکنه. در واقع این مکانیزم روانیه که میخواد از فرد حمایت بکنه که بتونه به زندگیش ادامه بده. در نتیجه این فرد میتونه اصلا بی تفاوت بشه نسبت به همه چیز، نه تنها نسبت به احساسهای جنسیش، همزمان نسبت به اطرافش، اتفاقایی که دور و برش میفته، و این خیلی آسیب جدیه. فرد احتیاج به یه روان درمانی خیلی عمیق داره برای اینکه بتونه این شوک روانی رو از بین ببره. مدل دیگه‌اش هم هست که فرد مدام در وحشت به سر میبره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. شما هم اگر تجربه ازدواج زود هنگام دارید میتونید با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو با من و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.